زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
هم یار هم هم خاره هم باشیم، انیس جان هم فرسوده بیمار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم هم خاره هم باشیم، انیس جان هم فرسوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. در هر نقطه ای از ایران اسلامی که صدای ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. خوشحالیم که امروز هم با برنامه خانه مهر در خدمت شما هستیم.
دست مرا بگیر،
همینجاست،
با خود مرا ببر،
در همین نزدیکی
با خود مرا ببر،
همین حوالی
با قله های نور،
زیر همین سقف
تا قله های نور،
مهربانی
تا مهدر نسیم،
آشتی
تا خانه بهار،
لبخند
تا مهدر نسیم،
در همین خانه
تا خانه بهار،
خانه مهر،
تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
همه واژه های خوب و عالی و قشنگ میتونه زیر یه سقف جمع بشه، به شرطی که ما خودمون بخوایم و اراده کنیم. این تقدیر دست من و توه که رقم میخوره. همیشه گفتیم و باز هم میگیم که امنیت و آرامش دو نعمت بزرگ در زندگی ماست و امنیت حاصل نمیشه مگه اینکه ما فرزندان و جوانانمون رو به حقوق اجتماعی و حقوق فردی افراد آشنا کنیم و اخلاق اسلامی رو به اونها آموزش بدیم. این جمله یادمون نره که همه ما نسبت به جوانانمون مسئولیم.
جوان نخل امید است و ثمر باد، جوان نخل امید است و ثمر باد، نهال دانش از پر بار و بر باد، نهال دانش از پر بار و بر باد. اگر گاو میزنی در باغ توحید، اگر گاو میزنی در باغ توحید، شکفته جنگل باغ سحر باد.
امروز در برنامه خانه مهر میخواییم از عفاف و حجاب بگیم، اما روی کرده ما بیشتر در خانواده هاست. این که بد حجابی میتونه چه آسیبهایی رو به روابط در خانواده ها بزنه. خوشحال میشیم که مثل همیشه نظرهای شما رو هم در مورد موضوع برنامه بشنویم. مثل همیشه دو شماره تلفن 29-1551-29-1552 با پیش شماره 0251 در اختیار شما بزرگوارانه. شما هم در بحث ما شرکت کنید و برای ما بگید که به نظر شما دوست عزیز شنونده بد حجابی میتونه چه ضررها و آسیبهایی رو به یک خانواده بزنه. همونطور که گفتم این شماره تلفن‌ها در اختیار شماست. اگر در مورد موضوع برنامه احیانا سوالی هم به ذهنتون میرسه آماده هستیم تا سوالات شما رو بشنویم. امروز پس از مدت‌ها باز هم توفیقی حاصل شد تا در خدمت استاد برهانی کارشناس مسائل اجتماعی و مدرس حقوق کیفری باشیم و در مورد این موضوع بحث و گفتگو بکنیم. استاد برهانی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه خانه مهر. خوش آمد میگم از طرف خودم و سایر همکارانم در این برنامه. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم و بزرگوار رادیوی معارف. توفیقی است برای بنده که در خدمت شما باشیم. یکی از مسائل مهم اجتماعی امروزمون رو مورد بررسی و کنکاش قرار بدیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. استاد برهانی، اگر موافق باشید ما یک مقدمه در مورد بحث برای عزیزان شنوندمون بگیم، بیشتر آشنا بشن که روی چه محورهایی می‌خوایم صحبت بکنیم تا ان شاءالله اگر سوالی هم داشتن زودتر به دستمون برسه این سوالات و پاسخگو باشیم. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. اصل بحث در مورد همونجوری که حضرت عالی هم فرمودید راجع به کرامت زنان ما هست و اینکه اونها نیمی از جهان خلقت ما هستند و حضور اونها در جامعه میتونه سازنده باشه، بلکه جامعه ساز هست، همون جوری که در طول تاریخ بوده. من امروز صبح هم یه تبرقی میکردم، نگاه میکردم، خانومی به نام ام عتیه هست که در هفت غزوه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرکت داشتند و یکی از بیمارستانهای صحرایی اون زمان رو تشکیل میدادند. یعنی حضور زنان ما در جامعه باعث بالندگی جامعه و رشد جامعه میشه و حرکت جامعه به سوی تعالی میشه و باعث کرامت جامعه ما میشه. خب یک آسیب هایی هم وجود داره که حالا امروز چون بحثا در حول محور این آسیب ها هست، اگر اون آسیب ها شناخته بشه و برای جامعه ما توضیح داده بشه، برای جوان ما توضیح داده بشه، قطعا اونها رو اغنا خواهد کرد و راه درست رو به اونها نشون خواهد داد. بنابراین موضوع بس یک موضوعی است که از دیدگاه آسیب شناسی به این مسئله حجاب نگاه کرده میشه و امیدوارم مفید باشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از مقدمتون. باز هم خدمت شما دوستان عزیز شنونده یادآوری میکنم که شما هم میتونید امروز در بحث خانه مهر شرکت بکنید و برای ما بفرمایید بعد حجابی یا بی حجابی میتونه چه آسیب هایی رو به روابط در خانواده ها بزنه. 29-10-551 پیش شماره 0-251 در خانه مهر منتظریم.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
بله، یک بار دیگه شماره تلفن ها رو یادآوری می کنم. 29-10-551 29-10-552 پیش شماره 0-251 دو شماره تلفنی است که در اختیار شما عزیزان شنونده است. میتونید با این برنامه یعنی خانه مهر در تماس باشید، سوال های خودتون رو در مورد موضوع برنامه که حجاب و عفاف هست و آسیب های بی حجابی در روابط خانوادگی میتونید سوالات رو مطرح بفرمایید. در بحث ما هم حتما شرکت بکنید، در مورد تجربه های خوبتون برای ما و عزیزان همون صحبت بکنید. استاد برهانی، همیشه گفتیم و شنیدیم، بارها این جمله تکرار شده و ملکه ذهن ما شده به عنوان یک جمله طلایی، که تعادل و میانه روی در هر امری بسیار پسندیده است و دین ما هم خیلی به این نکته تاکید و سفارش کرده. حالا تو بحث حجاب و عفاف خیلی ها از دو لبه تیز شمشیر افراط و تفریط در امان نمیمونن. خیلی ها میگن حجاب و عفاف تا بدانجا باید پیش بره که زن اصلا هیچ نوع فعالیتی در عرصه اجتماعی نداشته باشه، یعنی به گونه‌ای میخوان بگن حجاب و عفاف منافات پیدا میکنه با حضور اجتماعی زن در عرصه اجتماع. خیلی هم از این ور بوم افتادن پایین، انقدر دیگه حجاب و عفاف واسه شون پیش پا افتاده شده که وضع جامعه امروزی رو ما میبینیم، باید شاهد باشیم متاسفانه. حالا در مورد این میانه روی بودن و آیا اینکه حضور اجتماعی زن در عرصه اجتماع منافات پیدا میکنه با حجاب و عفاف، یه مقدار در این مورد برای عزیزان شنوندمون صحبت بفرمایید تا انشالله وارد جزئیات بشیم.
خواهش میکنم. همونجوری که حضرت عالی فرمودید و جامعه ما شاهد هست، حضور سازنده زنان ما توانسته شگرفی خاصی در روابط اجتماعی ایجاد بکنه. شما میبینید که در عرصه انقلاب اسلامی زنان ما پیشقدم هستند، شهدای زیادی در جنگ تحمیلی تقدیم انقلاب کردند و زنانی که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند، در دبیرستان‌ها، در مراکز علمی هستند، در پژوهشگاه‌ها هستند و همشون توانستن افتخار بیافرینن برای کشور ما. بنابراین حضور زنان قطعاً مایه برکت جامعه هست، مایه ثبات و امنیت جامعه ما هست. اما این بحث مسئله حجاب که مطرح میشه و اینکه چه حدودی رو باید رعایت بشود در روابط افراد، همونجوری که اگر شنوندگان عزیز ما بحث‌های حریم خصوصی رو که چندی پیش ما خدمتشون داشتیم پیگیر شده باشن،
بله،
یک سری روابط و حریم شخصی وجود داره که اونها قطعا هم از طرف مردان و هم از طرف زنان باید رعایت بشه.
درسته.
اولین اصلم و اولین سوالم این هست که آیا ما حق داریم حق خودمون رو وسیله اضرار به دیگری قرار بدیم؟ مثلا در بحث حریم خصوصی ما عرض کردیم که ما حق نداریم به دیگران با یک چشمی نگاه بکنیم که اون چشم اون نگاه تحقیرآمیز داشته باشه،
درست،
یا نگاه کنجکاوگرانه داشته باشه یا پرسشگرانه داشته باشه یا اونها رو با نگاه کردنمون اذیت بکنیم،
درست،
از حیث حقوقی و از حیث آسیب‌های اجتماعی هم اینها مورد مذمت و مورد توجه و نهی قانونگذار قرار گرفته. قانونگذار هم در موارد عدیده تذکر داده که شما نمیتوانید نسبت به بانوان اطفال از الفاظ مخصوص استفاده بکنید، از الفاظ رکیک متلک پرانی مثلا نمیشه یا چشم چرانی مثلا ممنوع هست. خب در جامعه فعلی ما عده اندکی هستن که به هر حال بعضی از هنجارها رو رعایت نمی کنن. حالا اینا به لحاظ این که تجربه خاصی ندارن یا به لحاظ مراوداتی که با عالم خارج از کشور ما دارن یا الگوگیری هایی که از بعضی از فیلم ها و یا به اصطلاح مراکز میگیرن، اونها اون ناهنجاری رو در حقیقت بروز و نشان میدن. بنابراین اونها تعداد کمی هستن. هدف برنامه مثل برنامه شما و سایر برنامه ها و توجه دادن علما و بزرگان کشور و جامعه سازان کشور به این که این مسئله و این اون تعداد کم هم باید خودشون رو با هنجارهای اجتماعی وقف بدن، در حقیقت یه خواسته به حقی است که همه باید به این مسئله توجه بکنن که این مسئله به چه صورت. البته این مسئله خب حساسیت‌های خاصی داره، در سنین خاص برخوردهای خاصی نیاز هست که البته باید به اینها توجه بشه، ولی اصلی ترین مسئله این هست که بدحجابی در حقیقت به گونه‌ای نقض حریم خصوصی دیگران هست. طرف در محدوده خودش کاری میکنه که حریم دیگران، مثل سیگار کشیدن هست که زشته، مثل یک عمل مجرمانه‌ای هست که خدای نکرده اگر اتفاق افتاد دیگران هم مشمئز میشن، از اون ناراحت میشن. بنابراین در سطح جامعه ما نمیتوانیم بی تفاوت باشیم. اگر یک کسی، یک شخصی اومد از به اصطلاح اون شیوه معمول عدول کرد و نتوانست اون پوشش مناسب رو داشته باشه، در حقیقت امنیت اجتماعی همه رو به خطر میندازه.
درسته.
بنابراین مخصوصا ویژگی خانم ها که با یک لطافت و به اصطلاح سکونتی همراه هست برای مردان و برای کل جامعه، به عنوان مادر در میان خانه و به عنوان همسر دوشا دوش مرد خودش، بنابراین حضور این خانم میتواند بسیار سازنده باشه، به شرطی که این مواردی که به اصطلاح در روابط اجتماعی هست به صورت خیلی زیبایی رعایت بشه. عرض کردم اکثر خانم های ما غریب به اتفاق رعایت میکنن، عده خاصی هستن که به هر حال اونها بعضی از هنجارها رو رعایت نمیکنن که البته باید اونها هم به این راه درست برگردن و متوجه باشن. در حقیقت ما این بحثای ما در همین مسئله میخواییم بحث بکنیم، جرایمی که از این مسئله تولید میشه. متاسفانه پرونده های عدیدهی که ما در دادگستری و در دادسراها داریم که ناشی از همین تحریکاتی هست که اتفاقاتی هست که میفته.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما استاد برهانی. در ابتدای برنامه همکاران بنده گزارش رو آماده پخش کردن، این گزارش رو شنونده خواهیم بود. به اتفاق عزیزان شنوندمون مجددا با ادامه که برنامه امروز خانه مهر در مورد موضوع حجاب و عفاف در خدمتون هست.
حجاب میکنیم اینه که حجاب اون پوششی هستش که زن در طول تاریخ، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، خب ما زن برای خودش انتخاب کرده که چه در روابط خانوادگیش، در روابط اجتماعیش مسئول باشه. یعنی حجاب در اولویت اول زن برای اون حس حیا و عفت خودش برگزیده. و اینو شهید مطهری در یک کتابش نقل میکنه، میگه حجاب اون چیزی هستش که زن اونو برای مسئولیت، برای عفت خودش برگزیده. آیات حجاب رو ما در قرآن کریم مطرح هست و قبل از اونم این حجاب در بین یهود، مسیحیه و دیگر ادیان بوده.
حجاب از ماده حجبه میاد، یعنی پوشیده شده و پوشیده مانده، و از همین کلمه این فهمیده میشه که آنچه که ارزش بالایی داره باید پوشیده تر بمانه. یا مثلا شما در رابطه با دور ببینید، در صدف هست، پوشیده است، در صورتی که اگر این گونه نباشه شاید مثلا ضرر ببینه، به سرقت بره.
آثار بدحجابی در جامعه و خانواده ما چی میتونه باشه؟
سست شدن پایه های خانواده، چون که کانون خانواده زنه. بعد بخاطر همین کلن خانواده متلاشی میشه، چون اگر حجاب یه طرف هم باشه نابود میشه. پس بعد هر دو جانب، هر پایه زندگی باید حجاب داشته باشه.
آثار بدحجابی تزلزل در جامعه ایجاد میکنه، به خود شخص بیشتر از همه لطمه وارد میکنه.
ببینیم بدترین اثرش میتونه این باشه که بنیان خانواده رو سست میکنه. یعنی زنی که حجاب نداره از خونه که میره بیرون، این خب شاید خودش در نگاه اول بگیم انسان خوبی باشه، ولیکن بالاخره در جامعه همه چشما پاک نیست. و از آثار بدحجابی یکیش همین دوستیابی هایی که در خیابان ها انجام میشه، ثانیاً میشه با روابط نامشروع، بچه های نامشروع، اینها از عواقب بدحجابی. و ما در روایاتمون داریم که کسی که بی حجاب هست یکی از آثارش اثر لقمه حرام بر انسان هست.
مسلمه وقتی که انسان به اصطلاح اون ارزش این حجاب رو ندونه، از اون طرف سرمایه هاش میره دیگه. وقتی کسی که مال ارزشمندش رو جایی مخفی نکنه، خب به یغما میره. اون حجابی که باید داشته باشه رعایت نکنه، مسلم اونم اون ارزش واقعی خودش رو به یغما میبرن.
آثار بدحجابی در جامعهمون بالاخره من فکر میکنم همه میدونن، یکی اختلافات خانوادگی، یکی فسادهاست، اثر روحی و روانی و اخلاقی و همه چی داره تو زندگی و حتی رو بچه ها. وقتی که مادری بدحجاب هستش، اونم از همون موقع به همون صورت بار میاد و
خانواده که از هم میپاشونه، یعنی انگیزه زندگی رو برای زن و مرد کم میکنه، کلن باعث تزلزل خاطر و فکر و همه چی.
به نظر من بدحجابی اولین آسیبی که میتونه بزنه به خود فرد بدحجابه، اینکه از لحاظ روحی یه وقتایی برای اون فرد احساس شکستگیه، چون که در جامعه به هویت اصلی اون توجه نمیشه، فقط به ظواهر اون توجه میشه. در واقع مثل اینکه یک زن یک کالا و یک جنسیه. در واقع اسلام خواسته با حجاب به زن دیگه که شما میتونید در اجتماع حضور پیدا کنید و شما ارزش وجودی خودتونه که برای من مهمه. در فعالیت اجتماعی همراه مردها میتونن زنها شرکت کنن با وجود حجاب، و این حجاب میخواد به زنها بگه که شما هم فرصت رشد دارین، بدون اینکه در واقع خصوصیت زن اون زیبایی زن توجه بشه و در محل کار از اون سوء استفاده بشه.
ممنون و سپاسگزارم از همکار گزارشگرمون. استاد برهانی، یک سوالی که شاید برای خیلی از عزیزان شنوندمون پیش بیاد اینه که فردی که بی حجاب هستش یا این شیوه پوشش رو برای خودش انتخاب میکنه که مورد تایید شرع ما، دین ما و قانون حاکم بر جامعه ما نیستش، اگر از نگاه سطحی نگاه بکنه میگه که خب من با این شیوه پوششم میخوام جلب توجه بکنم، میخوام آراستگی داشته باشم، البته به زن و نگاه خودش، و میخوام به نوعی در جامعه ظاهر بشم که خودم دوست دارم. این یک نگاه سطحی از طرف یک فرد بی حجابه و میگه هیچ آثار زیانبار دیگه ای هم برای خود من در بر نداره. آیا واقعا همینطور هستش؟ از یک نگاه، از این نگاه بخوایم به موضوع نگاه بکنیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم، همینقدر هستش آثار بد حجابی برای یک فرد بی حجاب، یا نه آثار زیانبار دیگه ای هم حتی متوجه خودش میشه؟
البته ما در کشور ما به صورت این که بگیم بی حجاب نداریم، الحمدلله. ولی خب بد حجاب و اونایی که حجاب شرعی کامل رو ندارن متاسفانه در بعضی از موارد برخورد میشه.
البته این هم خودش نکته یه استاد برهانی. من بارها و بارها شنیدم از علمای بزرگ که میگن ما یا حجاب داریم یا نداریم، دیگه بد حجابی این وسط معنا پیدا نمیکنه. آیا واقعا همینطوره؟
ببینید علمای اخلاقی این هم رو هم فرمودند که اگر ما احیانا خانومی رو میبینیم یا یک کسی رو میبینیم که گرفتار یک مسئله غیر اخلاقی است، نمیتوانیم به طور کلی او رو حذف بکنیم.
درسته.
بالاخره باید او رو هدایت کرد، کمک کرد و او رو به راه آورد. در این حال درسته اونا حجاب شرعی قانونی رو ندارند و در از این جهت بی حجاب تلقی میشن. این حرف درستی است و تایید شده است. اما این مسئله که شما میفرمایید، ببینید مثلا ما همین موضوع رو در کشورهای غربی هم داریم. اگر یک خانومی با لباس متعارف نیاد و در کوچه و خیابان مورد تعرض قرار بگیره، خودش هم مجرم تلقی میشه، به خاطر اینکه او باعث شده که دیگری رو تحریک بکنه و او جرمی رو علیه او در حقیقت مرتکب بشه. بنابراین خودش یک مسئله مهمی است. آسیب این بی‌حجابی در حقیقت برمیگرده به خود او و به خانواده‌اش.
درسته.
و به همه جامعه یک احساس ناامنی ایجاد میشه. از طرف دیگه این مسئله مخالف کرامت زنان هست. یک زنی که میتواند سازنده باشه، یک زنی که میتواند با رفتارش و گفتارش یک همکار خوب و مفید باشه، شما ببینید با یک طرز تفکر و با یک طرز پوشش میتواند یک آشفتگی رو در حقیقت در قسمتی از جامعه ایجاد بکنه که البته ضرر اصلیش اولا برمیگرده به خودش.
درسته.
چون دیگران قطعاً یک موضوعی بود چندی پیش من مطالعه میکردم، این زنان پیر که در هالیوود بازی میکردن، اینا رو بعد از مدتی مثلا دعوت کرده بودن یک جایی، خیلی احساس مثلا شعف و خوشحالی میکردن که ما که فراموش شده بودیم مثلا ما رو دوباره دعوت کردن. خب ببینید اینا یه تاریخ مصرفی دارن و او میگوید که من اومدم در این تاریخ مصرف این زیبایی خودم رو میفروشم، خودم رو یک خودنمایی میکنم، که البته خودنمایی هم خودش یک از جرایم جنسی است، از جرایم جرم شناسی است. یعنی وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم کسایی که خودنمایی میکنن اینا به طرز بیمارگونه گاهی اوقات در میاد. البته در خیلی از موارد اینگونه نیست.
درسته.
در خیلی از موارد طرف فکر میکنه اینجوری زیباتر هستم، مثلا میتوانم جلب توجه دیگران رو بکنم یا حس احترام اونها رو برانگیزانم، اینا یک مسئله بود. ولی در روابط اجتماعی به این گونه نیست که فکر بکنند که حالا با فروش زیبایی یا با خودنمایی کردن میتوانند چیزی رو به دیگران القا بکنند. این جز این که طرف خودش رو سبک بکنه و بی ارزش بکنه کاری نمیتونه بکنه. اون لحظات اندکی رو که فکر میکنه احترامی، بعد از اون دیگه چه احترامی خواهد داشت؟ این خودش یک مسئله مهم است.
بله.
بنابراین باید به این مسئله توجه بشه که از حیث تربیتی باید در جاهای دیگر به این مسئله توجه بشه. به این خانواده‌ای که عادت کرده فرزندانش به قول شما بی‌حجاب باشن و با حجاب شرعی زیبا وارد جامعه نشن و اون ارزش‌های خودشون رو از بین بردن، باید به اینها توجه داده بشه. حالا من در بخش‌های بعدی برنامه عرض می‌کنم که این ریشه‌ها به کجا برمی‌گرده که بعداً انشالله بتونیم تحلیل بهتری راجع به مسئله بدحجابی یا بی‌حجابی داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم. چند مورد از تماس‌های تلفنی عزیزان شنوندمون آماده پخش در این بخش از برنامه خانه مهر، این تلفن‌ها رو می‌شنویم. مجدداً در خدمتتون هستیم.
حجابی ضربه بزرگی میزنه، مخصوصا به جوانا. زن در حجاب مثل مروارید در صدف میمونه، هر شاخه که زباغ برون آرد سر، بر میوه او تمه کند راه گذر. با تشکر از همه شما، نیکتو هستم از تهران.
شکرم خانم، خدا
نگهدار. خدا حافظ.
خانم من فکر می‌کنم هیچ چیزی بهتر از حجاب نباشه. من چند بار به دکترم صحبت شده گفتم، حتی من اگر یک موقع خدا نکرده مثلا غیر از دین اسلامم دینی می داشتم، و در مورد حجاب میشنیدم حتما حجاب رو قبول میکردم. از بچگی خودم به حجاب خیلی علاقه داشتم و مدرم همین حجابم همیشه من شکر خدا حفظ کرده و ارزش من توی فامیل فکر میکنم همین حجابم خیلی نه تنها حجاب پوششی، حجاب گفتاری، حجاب همه جوره، حجاب هر چیز زن حجابش بالاتر باشه ارزشش تو فامیل تو خانواده بیشتره.
خواستم بگم در خانه ها معمولا زن دختر احساس میکنن که مثلا دیگه اونجا رعایت حجاب لازم نیست، ولی گاهی مثلا کمی جلف بودن در خانه توسط همون خواهر برای برادرش مشکل درست میکنه، به خاطری که با تداعی معانی بعدن میره بیرون و مشکلات برای خودش درست میکنه. یا مثلا زن و شوهر باید بالاخره اون آرایش هایی که دارن مخصوص خودشون باشه، نه اینکه به بچه ها سرایت بکنن. ممنون میشم.
خواستم بگم علاوه بر اینکه ارکان خانواده ها رو تحت تاثیر قرار میده، چون یک گناه آشکاری هست باعث میشه نگاه های اجنبی به حریم خانم ها بیشتر بشه و این عمل باعث میشه که مثلا چون گناه آشکاری هست باعث ریختن قبح این عمل در دیگران و تقویت این گناه در جوان هایی هست که کم سن و سال هستن. حجاب مسئولیت نه محدودیت. و یه جمله معروفی هست که میگه اگر بی حجابی تمدن است پس حیوانات متمدن تر است. نجاشی هستم از قم، خدا نگهد.
خب جمله های زیبایی بود که از زبان شما دوستان عزیز شنونده شنیدیم. انشاءالله که مورد توجه دیگر دوستان هم قرار گرفته باشه این صحبت های زیبا. باز هم منتظر میمانیم تا این تجربه های قشنگ و زیباتون رو که در طول زندگی مشترک به دست آوردید و یا در اطرافیان، بستگان، آشنایان، دوستان دیدید و فکر میکنید که شایسته است در برنامه امروز خانه مهر مطرح بشه، ما منتظر هستیم تا بشنویم در فواصل مختلف برنامه امروز. خب استاد برهانی، ما داشتیم در مورد آسیب‌های بی‌حجابی و بدحجابی صحبت می‌کردیم و گفتیم قبل از این که اصلا وارد عرصه اجتماع بشیم و ببینیم که تردد افراد بی‌حجاب و بدحجاب در عرصه اجتماع چه تهدیداتی رو به دنبال داره، یا اصلا به دنبال این باشیم که ببینیم ارکان خانواده متزلزل میشه یا نه که موضوع اصلی بحث امروز ماست، اصلا ببینیم چه آسیب‌های متوجه خود فرد بی‌حجاب و بدحجاب هستش. خواهش می‌کنم.
اولین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره این که شخصی که در نگاه دیگران و در به اصطلاح تمرکز نگاه دیگران قرار میگیره، مسئله تعرض به خودش رو در حقیقت به گونه‌ای باز میکنه و آسان میکنه و حریم شخصی خودش رو در حقیقت از بین میبره.
درسته.
ممکنه او بگوید که دیگران باید طرز تلقی فکریشون رو عوض کنن. این حرف درستی است. اما ایشون هم حق نداره به گونه‌ای حریم شخصی خودش رو وسیع تعریف بکنه که هر کسی بتواند وارد اون حریم شخصی بشه. بنابراین وقتی یک کسی حجاب درستی نداره، در حقیقت به گونه‌ای حریم خصوصی خودش رو باز تعریف کرده که هر کسی و ناکسی رو میتواند داخل بکنه و به او تعرض بکنه، امثال متلک بهش بگه یا مثلا حرفای دیگه بهش بزنه یا به یک نگاه تحقیرآمیز یا یک نگاه دیگه‌ای به او به اصطلاح بشه. مسئله بعدی مسئله عدم سلامت کار در محیط کار هست. وقتی یک کسی حجاب درستی رو رعایت نمی‌کنه، ما گزارش های مختلفی داشتیم در دادسراها و به اصطلاح در مراکز پژوهشی دیگر که خانم های آمدن و این حالا این تحقیقات در کشورهای غربی بیشتر هست، کتابایی که وجود داره، تحقیقات روتین و به اصطلاح استانداردی که وجود داره، اونا دقیقاً گفتن که خانم ها خیلی گله میکنن از همکارای خودشون که مورد تعرض قرار گرفتن.
بله.
حالا این مورد تعرض قرار گرفتن یکی از دلایلش این بوده که خب همون واجد جنبه به اصطلاح حریم خصوصی خاص خودش رو تعریف نکرده و زیبایی او و خودش رو نشناخته. مرد در حقیقت به دنبال زیبایی است.
درسته.
او خداوند او رو اینجوری خلق کرده. پس زن باید از این احرام استفاده بکنه برای مطامع خودش. مثلا این تفکر وقتی بیاد داخل جامعه باعث میشه که هرج و مرج ایجاد بشه و مشکلات زیادی ایجاد بشه و این مشکلات رو ما در بحث‌های مدیریتی هم این رو داریم که خانمایی که در کشورهای غربی هستن در این سلسله تحقیقاتی که وجود داره نشون میده که اونها میان گله میکنن که مورد تعرض همکاران مرد خودشون قرار گیرن. علتش اینه که اونها حریم خصوصیشون رو انقدر بازه. پس بنابراین اونجا مدینه فاضله ای نیست که تصور بکنیم اون بی‌حجابی و رها بودن و آزاد بودن میتواند کمال تلقی بشه. نه، شما اگر برید بهترین مدیران اونجا رو هم ملاحظه بکنین همیشه از این مسئله گله داشتن. پس بنابراین سلامت کاریشون از راندمان کارشون میاد پایین وقتی که محدودیت داشته باشن، وقتی نتونن آزادانه کار بکنن. این تعرض به اونها خودش نهایتاً مسئله بی ارزش شدن هست که یک زنی که این کارها رو انجام میده خودش رو بی ارزش میکنه. خودش فقط مسئله برخورد با جسم او و نه با روح او و نه با شخصیت او باعث میشه که او در میان دیگران احساس حقارت بکنه که من فقط یک موجودی هستم، یک آلت دستی هستم که میتوانن از من استفاده بکنه. بعد دیگه بیماری های مثل افسردگی و اختلالات شخصیتی اینا به دنبال این قصه میاد که خودش یک مقوله عجیب و غریبی داره. بنابراین کسی که حجاب خودش رو رعایت میکنه در حقیقت به گونه‌ای به دیگران داره تذکر میده من یک خانومی هستم محترم، یک خانومی هستم دارای شخصیت اجتماعی، یک خانومی هستم که به دنبال کمال هستم، به دنبال آزادی هستم و آزادی از این قید و بندها و نفسانیاتی که دیگران رو بیچاره میکنه. من یه خانومی هستم، میخوام در جامعه زندگی بکنم، مدیریت بکنم، کار بکنم، همکاری بکنم، کمک بکنم به جامعه. بنابراین حجاب همه این امنیت‌ها رو در حقیقت برای او فراهم میکنه که تا او بتواند روش بکنه. کما اینکه الان مدیران ارشد کشور ما در همه جاها خانم ها هستن و دارن کار میکنن، تلاش میکنن و بسیار هم موفق هستن.
درسته. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما استاد برهانی. انشالله در فرصت های بعدی در مورد آسیب هایی که متوجه خانواده است و همینطور آسیب هایی که متوجه اجتماع میشه از آثار زیانبار بدحجابی و بیحجابی هم بحث و گفتگو خواهیم کرد اگر عزیزان شنونده با ما همراه باشند. در این قسمت باز هم گزارش آماده پخش به اتفاق میشنه.
اون چیزی هستش که باعث پوشش زن و مرد میشه، باعث پوشش اونها از نامحرم. هم طبق آیاتی که از قرآن داریم در سوره نور که به زن و مرد به هر دو اشاره شده که باید خودتون رو محفوظ بدارید، پوشش داشته باشید، حجاب داشته باشید. یعنی یه چیزی نیست که مختص به خانم ها باشه، ولی قاعدتا اون چیزی که خودمون داریم تو اجتماع میبینیم در وهله اول اگر خانم ها حجاب خوب رعایت بکنن مشکل کمتری واسه آقایون پیش میاد و از نظر تاثیرات اجتماعی خیلی پایین‌تر و مشکلات و ناهنجاری‌های کمتری خواهیم داشت.
حجاب یکی از الطاف خداوند به بشره. برخلاف اینکه ما فکر می‌کنیم که مثلا حجاب مال خانم‌هاست، این اشتباهه. حجاب یعنی یک مانعی، یعنی چیزی که انسان رو باعث میشه که اون موانعی که باعث میشه به انسان ضرر بزنه، این یک سپریه. یک مثلا چطور شما مثلا در جنگ یا مثلا برای دفاع از خودتون کاری رو انجام میدید، در این حال حجاب هم همینه. حالا برای خانوما از این جهت که یک لطافت خاصی در جسمشون و در روحشون و اون احساساتشون هست، این بارزه، یعنی بیشتر هست.
حجاب در واقع یه پوشش ظاهریه برای خانوما و اونا رو حفظ میکنه از گزندایی که توی اجتماع وجود داره. و در واقع جمله‌ای که همه شنیدن و میدونیم هممون، حجاب مسئولیت هست نه محدودیت.
از نظر من حجاب یعنی یه پوششی که در واقع خود حجاب یعنی یک پوششی که برای زنه. هر کسی یه نوع پوششی رو ممکنه انتخاب کنه، اما این پوشش باید متناسب با شرایط اون اجتماع باشه، متناسب با شرایط دین باشه.
خب آثاری که داره، اولین چیزش باعث میشه که امنیت نداشته باشه انسان. حالا امنیت از جهت این که نتونه اون حرمت خودش حفظ بشه. دوم امنیت روانیشه. انسان وقتی بدون دیگران دائم چشماشون به سمتش هست، حرکاتشون هست، یا خدای نکرده میخوان از جهات مختلف آسیب بهش بزنن، اون امنیت روانیش به خطر میفته. به دنبال این که امنیت روانیش به خطر میفته، نمیتونه فعالیت‌های رفاهی داشته باشه، چه در زمینه فردی باشه، اجتماعی باشه، خانوادگی داشته باشه، بتونه انجام و این مسلما بزرگترین ضربه است که هر فردی بهش میخوره. اولین چیز اینه که حریم اون رو دچار خدشه میکنه، یعنی اینکه کسی به هر کسی داره اجازه میده که هر نوع نگاهی و هر نوع رفتاری با اون داشته باشه، ولی کسی که داره حجاب یعنی داره به هر چشم بد و ناپاکی میگه که اصلا به حریم من وارد نشو. خب پس ضرر اول متوجه خودشه که دچار ناامنی میشه توی اجتماع و در هر جایی که میخواد قدم بگذاره. در وهله دوم دوباره با اون بد حجابی خودش شاید دلهایی باشن که خودشون ناپاک نباشن، ولی دوچاره چی بشن؟ دوچاره تزلزل بشن و دوچاره نگاه های ناپاک بشن که باز دوچاره مشکل میشن. یعنی همه گناهی که اون جوان دوچارش بشه به نظر من برای اون خانوم هستش.
بله، گزارش بود که همکاران تهیه و تنظیم کرده بودن، به اتفاق شنیدیم، انشاءالله که مورد توجه قرار گرفته باشه. استاد برهانی، حالا در عرصه خانواده این بی‌حجابی و بدحجابی چه آثاری رو شاید به همراه داشته باشه، چه آسیب‌هایی رو به همراه داره که کم کم این آسیب‌ها وارد عرصه اجتماع هم میشه؟
بله، بررسی‌های به اصطلاح آسیب شناسانه این مسئله نشون داده که جرایم مختلفی رو ما روی افرادی که به هر حال ظاهر درستی نداشتن بررسی هایی صورت گرفته و معلوم شده که بسیاری از جرایم ناموسی و بسیاری از جرایم جنسی، سست شدن خانواده ها، طلاق ها و خیانت همسران به یکدیگر ناشی از همین پوشش های نامناسبی بوده که بعضی از این افراد داشتن.
دسته.
البته همه اینا خلاصه نمیشه در اینها، در هر مورد خاصی ما باید به صورت جزئی نگاه بکنیم، ولی در بسیاری از پرونده ها که بررسی شدیم دیدیم عواملی که باعث شده که به هر حال خانواده مثلا به طلاق کشیده بشه، یا مثلا پایه های خانواده سست بشه.
بله.
یا به صورت جرایم ناموسی رخ بده، یا خیانت به همسر رخ بده، یا محبت بین همسران کسب بشه، از همین به اصطلاح مسائل ناهنجاری حجاب ها رخ داده که متاسفانه روی خانواده ها اثر گذاشته و باعث شده یه خانواده از هم پاشیده بشه. بعد مثلا اومده روابط جدیدی ایجاد شده، در اون روابط جدید هم این خانم یا اون آقا موفق نبودن. بنابراین این مشکلات وجود داره. اما یک مسئله رو که من میخوام بهش بپردازم و فکر میکنم مسئله مهمی هست، اون مسئله ریشه‌ای هست، این که ما از کودکی باید فرزندانمون رو عادت بدیم و برای او یک به اصطلاح برنامه‌ریزی داشته باشیم و این رو به عنوان یکی از محاسن زن مسلمان مطرح بکنیم. کما اینکه برنامه‌ریزان در عرصه اجتماعی هم باید به این مسئله توجه بکنن. مسئله انواع لباس‌ها و پوشش‌های اسلامی مسئله مهمی است که حالا چند سالی در کشور ما به این مسئله مد و لباس اسلامی توجه شده، البته باید بیشتر هم توجه بشه، ولی خب به هر حال این یک مسئله است که در عرصه اجتماع خیلی میتواند به بالندگی اجتماع در حقیقت کمک بکنه و از یک طرف هم میتواند به فساد جامعه به اصطلاح کمک بکنه و تسریع ببخشه، که این رو باید حتما به مسئله توجه کرد. مسئله بعدی این هست که بی‌حجابی یا بدحجابی یک جرم مشهود هست و در جرایم مشهود دستگاه‌های زیرفت باید و موظف هستند با مسئله برخورد بکنن و موظف هستند تذکرات لازم رو بدن و موظف هستند با مسئله از دیدگاه جرم در حقیقت برخورد بکنن. یعنی یک تنها یک مسئله اخلاقی صرف نیست. در قوانین ما پیش بینی شده اگر خانمی با حجاب اسلامی و با حجاب شرعی وارد نشود، مشکلاتی براش از حیث حقوقی ایجاد میشه و باید پاسخگو باشه به جامعه که چرا یک چنین مشکلاتی رو ایجاد میکنه. زیبایی رو که باید در میان منزل داشته باشه میبینیم نداره، ولی که وقتی میخواد بیاد بیرون. شما ببینید بابت همین مسئله بی‌حجابی یا بدحجابی میلیاردها تومان برای صرف هزینه میشه، به حال لوازم آرایشی که میاد داخل کشور و فقط برای مثلا مصارف بیرونی هست، یا پوشش لباسایی میاد که فقط برای مسائل پوشش‌های بیرون هست، که و چه کسایی دارن از اینا استفاده میکنن. من به نظرم خود اون کسانی که گاهی اوقات از این پوشش های ناهنجار استفاده میکنن، اگه ملاحظه بکنن یک سرجمعی داشته باشن ببینن، میبینن که در سال چند صد هزار تومان برای اینجور لباس ها دارن خرج میکنن و اینها به جیب چه کسایی میره. دقیقا ملاحظه خواهند کرد که یک اقتصاددان هایی پشت اینها هستند که اونها دارن کارخونه هاشون و زندگیشون و به اصطلاح حرکت های اقتصادی خودشون رو با این نوع سوء استفاده دارن سامان میدن. بنابراین یک مسئله هست که از حیث اجتماعی هم قابل توجه هست و توجه همه ما رو میطلبه، تذکر همه ما رو میطلبه. همونجوری که در روایت هم آمده است که فرمودن حضرت رسول اکرم که امرنا رسول الله ان نلغی اصحاب المعاصی به وجوه مکفهره، ما وظیفه داریم با کسایی که حجاب درست ندارن، رفتار درست ندارن، منکری رو در جامعه ایجاد میکنن با یک چهره در هم کشیده نگاه بکنه. این نه تنها اختصاص به دین ما داره، نه، اختصاص به همه جوامع داره. شما ببینید اخیرا من یک گزارش رو مطالعه میکردم، استقبال شده از روسری در بعضی از کشورها که اونا احساس میکنن با این میتوانن حریم خودشون رو بهتر حفظ بکنن. در خیلی از کشورها که در اونها به برکت تعالیم اسلامی، به حال نفوذ تعالیم اسلامی، اسلام نفوذ کرده و توجه داده شده، میبینیم خیلی از این پوشش ها رو استفاده میکنن برای اینکه در اون احساس امنیت بیشتری میکنن، چون به حال این پوشش ها با ذات زنان هم همخوانی داره، با فطرت زنان هم همخوانی داره. زن یک فطرتی دارد و یک ذاتی دارد که اون ذات و گوهر در صدف در حقیقت قرار بگیره زیباتر خودش نشون میده. بنابراین این یک مسئله اجتماعی که حضرت عالی فرمودید بسیار مهم هست و اگر بهش توجه نشه از حیث اثرات اجتماعی بسیار آسیب زننده خواهد.
استاد برهانی، یک شبهه‌ای که الان خیلی از جوان‌های ما دچارش شدن و فکر می‌کنن که این خیلی صحت داره و نزدیک به حقیقت هست، همین نکته‌ای است که شما اشاره کردید که در خیلی از کشورهایی که حالا همجوار ما هستن یا همون کشورهای اروپایی، روی کردشون به حجاب و روسری به خاطر این هست که اونها برهنگی و بی‌حجابی رو به اندازه کافی چشیدن، لذت‌هاشون رو بردن، تجربهش کردن. حالا این یک نوع به اصطلاح خودمون تنوع هستش که انتخاب کردن، نه خاطر اون امنیت و آرامشی که در بر داره براشون. آیا واقعا همینطور هستش؟ میگن حالا ما باید بی حجابی رو تجربه کنیم تا مجددا برگردیم به اون حجاب.
خب البته که این نقض غرض هست و صحیح نیست و به نظر میرسه در مسائل جنسی و در مسائل به اصطلاح زیبایی اینها قابل اشباع نیست. یعنی هیچ وقت هیچ انسانی از زیبایی سیر نمیشه، چون به هر حال زیبایی یک چیزی در فطرت انسانه. بنابراین اگه ما فکر بکنیم که با این جور کارا میتوانیم اشباع بشویم و سیر بشیم، در حقیقت این نشانه عدم شناخت خود انسان هست و اساسا این درست نیست. بنابراین اگر بگوید که من مدتی رو میخوام به این وجه سپری بکنم بعد دوباره برگردم، در حقیقت این باز همون بحث این هست که انسان شخصیت خودش رو منکوب بکنه، خودش رو زیر ماشین بندازه، بگه من تجربه بکنم ببینم مثلا له شدن به چه صورت هست، بعد بیام خودم رو مثلا، این آسیب هایی رو به اون میرساند که دیگه تا مدت ها قابل جبران نیست. اگه شما مثلا ببینید به یک خانومی تعرض میشه،
درسته،
به یک خانومی مثلا توهین بشه که ناشی از حرکات خود اون خانم باشه، شما اینجا می‌بینید این درمان این درد چقدر طول می‌کشه. متأسفانه به این مسئله توجه نمیشه.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. قبل از اینکه چند مورد از تلفن‌های شما بزرگواران رو بشنویم، یک بار دیگه شماره تلفن‌ها رو یادآوری می‌کنم تا در صورت تمایل در این فرصت باقی مانده اگر دوست داشتید با برنامه خانه مهر در تماس باشید. 29551 پیش شماره 0251. و به نظر شما عزیز شنونده بعد حجابی میتونه چه آسیب‌هایی رو به روابط خانواده بزنه؟
خانه مهر،
برنامه برای شما خانواده های ایرانی.
یکی از آسیب‌های بعد حجابی ایجاد ناامنی در خانواده و اجتماع می باشد. مثلا خدای ناکرده دختری که با پوشش بد و آرایش از خانه بیرون رود و در اجتماع نمایان گردد، می تواند چشمهای جوانان و مردانی را که به بیماری چشم چرانی مبتلا هستند به دنبال خود بکشاند و کم کم باعث ناهنجاری های زیان آورتری گردد. حجاب و عفاف قلعه و محافظ دختران و خانم ها می باشد. بعد حجابی و بی‌حجابی یک سوغات زیان‌آور از زمان رضاخان میرپنج که هیچ اطلاعی از دین و دیانت نداشت در ایران باب گردید. چنان که بزرگترها و مادران ما می گویند این مرد خبیث اولین بار خانم خود را بی‌حجاب در اجتماع ظاهر کرد و زنان را نیز مجبور نمود با زور باطون پاسبانان آن زمان چادر از سر خانم ها به زور بگیرند. شنیده هم آن زمان خانم ها از ترس اینکه چادر از سرشان گرفته شود از خانه بیرون نمی آمدند و خلاصه بعد حجابی و بی‌حجابی از نظر اسلام بسیار مذمت شده و گناه کبیره‌ای در نزد خداوند برای شخص بی‌حجاب و بی‌حجاب می باشد. در قرآن مجید خداوند فرموده ای پیامبر به زنان بگویید خود را از چشم نامهربان بپوشانند. کسی که حجاب خود را رعایت نکند نمیتواند فرزندان خوبی تربیت و به اجتماع اسلامی تهیه دهد. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض موفقیت برای دستاندرکاران رادیو معارف قم، حجاب یعنی حفظ حیا و عصمت، حجاب یعنی وقار و حفظ ارزش و آبرو و گوهر گرانبهای زن می باشد.
از همه شما عزیزان شنونده صمیمانه سپاسگزاریم که مثل همیشه با برنامه خانه مهر همراه بودید و ما رو مورد توجه و محبت خودتون قرار دادید با تلفن هایی که به این برنامه زدید. استاد برهانی، یک سوال دیگه‌ای که پیش میاد، خیلی از خانواده های ما متاسفانه از روی غفلت یا بی‌توجهی یا ناآگاهی و عدم اون معرفت ها و آگاهی هایی که باید هر پدر و مادری داشته باشه برای تربیت فرزندانشون، امروز مواجه میشیم با خیلی از مادرها و پدرهایی که متاسفانه تربیت درستی در مورد فرزندانشون اتخاذ نمی کنن، روشهای درستی رو بهش پایبند نیستن و میگن بذارید جوونی بکنن، بذارید یه مقداری تجربه بکنن برای بعدشون حالا خوب میشه. یعنی میخوام این سوال رو از محضرتون بپرسم که باز گذاشتن دست بچه ها در دوران کودکی، جوانی و نوجوانی آیا این درست هستش از نظر شرع ما، دین ما، قانون ما، و اگر باید باشه به چه مقداری باید بسنده بشه یا اصلا به کلی باید نهی بشه از همچین روش هایی؟
بله، این مسئله یک مسئله مهمی است که تربیت کودکان و نوجوانان در میان خانواده به چه صورت باشه و این مسئله خیلی مسئله حیاتی و به اصطلاح مهمی است.
درسته
که شما اشاره هم فرمودید و به درستی اشاره، ما مثلا میبینیم در کنار بعضی خانمایی که مثلا سنی ازشون انسانای با حجاب هم هستن ولی فرزندانشون رو به نحوی رعایت نمی کنن یا میگن حالا بذارید جوانی بکنن از نفر. مسئله مهم در اینجا مسئله عادت هست. خیلی از پوشش های ما بر اساس عادت هست، خیلی از رفتارهای ما بر اساس عادت هست، یعنی عادتها اونها رو شکل میده. بنابراین اگر به چیزهای خوب انسان عادت بکنه میتواند در بزرگسالی هم اون عادت‌های خوب رو تداوم بده و حفظ بکنه. و اگه به چیزای بد عادت بکنه، مثل اعتیاد هست که آدم متاسفانه وقتی معتاد شد به یک امری دیگه دل کندن از اون یه مقداری مشکل و سخت خواهد شد. یه مقدار تفاوت و دیدگاه‌های فرهنگی هم هست که حالا مثلا وقتی با اینها صحبت میکنی مثلا میگی خب شما حالا حجابتون اینجوریه، مثلا بد حجاب هستید یا بی حجاب هستید، حجاب شرعی نداره، این چه معنایی میده؟ مثلا عده‌ای برایش ریشه‌ای مثل زیبایی میگن اینجوری زیباترین، بعد میگیم که حالا دوست دارید این زیباییتون مورد تعرض دیگران قرار، میگن نه دوست نداریم این اتفاق. یه عده واقعا از سر ناآگاهی هستن، یه عده هم واقعا اون شخصیت اجتماعی درست رو ندارن. شما ببینید هر کسی که با شخصیت تره از نظر علمی و از نظر فرهنگی در وزنه سنگین تریست، حجاب اونها رو مثلا شما ملاحظه می‌کنید، حجاب خانم دکترها رو مثلا شما ملاحظه بفرمایید، جراح هستن، متخصصن، شخصیت‌های علمی هستن، خیلی هم سنگین و رنگین و تمیز تو جامعه حاضر میشن، هدایت میکنن، مدیریت میکنن، مدیریت های کلان کشور رو داریم. ما در سطح وزیر و معاونین وزیر خانم هایی هستن دارن خدمت میکنن در پژوهشگاه ها، در دانشگاه ها. مثلا میبینید بسیار سنگین و لذت میبره در دانشگاه ها، در مراکز مختلف دارن. بنابراین خیلی از مسائل برمیگرده به اون عادات و اینکه ما فرزندانمون رو به اون نحوه رفتار عادت بدیم، برگرداندن اونها بعدا دشوار خواهد بود در بزرگسالی. بنابراین عادت دادن فرزندان به چیزهای خوب هم از حیث روانشناسی هم در روایات ما آمده است که بسیار مؤثر هست و به کودکان باید عادت داد اونها رو به کارهای خوب، به لباسهای خوب، به گفتار خوب، به رفتار خوب، و اینها باعث تأمین امنیت خودشون میشه و سلامت روانی خودشون و موفقیت در آتیه خودشون.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. اگه همکاران به من بگن که بخش بعدی که آماده کردیم چه بخشی هستش، من بسیار ممنون و سپاسگزار میشم. خب یک بخش کوتاهی رو شنونده باشیم، مجددم برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو با من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من. شک ندارم کسی که تنها میشه، سایه تو کنارش همیشه، سایه تو کنارش همیشه. اما فقط میخوام به هر اشاره صدات کنم، صدام کنی همیشه، صدات کنم، صدام کنی همیشه، صدات کنم، صدام کنی همیشه.
استاد برهانی، حالا با توجه به اینکه یک برنامه اختصاص پیدا کرد در مورد عفاف و حجاب صحبت کردیم، آسیب هایی رو که بعد حجابی به دنبال داشت مورد بحث و بررسی قرار دادیم و ارزیابیش کردیم، هم آسیب هایی که برای خود فرد در برداره، هم آسیب هایی که در خانواده میتونه به دنبال داشته باشه و کم کم این آسیب ها در عرصه اجتماع وارد بشه، بهره وری ها رو کم بکنه، از زمان کارهامون خدای نکرده بزنیم و اونطور که باید و شاید استفاده کنیم از اون فرصت‌های عمرمون و فرصت‌های طلایی عمرمون. حالا خیلی‌ها شاید این سوال به ذهنشون برسه که در ابتدای برنامه جرم هم تلقی کردیم، خیلی از نابسامانی‌ها و بدحجابی‌ها رو، راهکارهاش حالا چیه؟ مسئولیت‌هایی که به عهده هر مؤسسه و نهاد و اداره‌ای باید گذاشته بشه تا کم کم این بدحجابی رخت ببنده از جامعه ما، این مسئولیت‌ها متوجه کیه بیشتر؟ از کدوم نهاد و کدوم رسانه مکتوب و غیر مکتوب باید شروع بشه؟ از خود خانواده باید آغاز بشه؟ حالا باید چیکار بکنیم با این جرم ها و آسیب ها؟
البته عرض کردم برای اون عده قلیلی که به هر حال رعایت نمی کنن باید یک تمهیداتی در نظر گرفت، ولی اون چه که ما به عنوان یک از رسانه ملی می توانیم عرض بکنیم و تشویق بکنیم مسئله رو، این که واقعا باید در این خصوص زنانی رو که در عرصه های اجتماعی با حجاب وارد میشن، مثلا تجربه‌ای که در کشوری مثل مالزی مثلا وجود داشت که مثلا رئیس اون کشور خانمهایی رو که کارمند بودن و به صورت با حجاب ظاهر میشدن، حجاب آزاد بود،
تشویق
کرد و به اونا رتبه داد و به اونا اهمیت داد. اینا مسائل باید مرتضی در کنار اون توانایی ها، اینا هم به عنوان یک توانایی در حقیقت مطرح شه. خانمی که میخواد ارزش خودش رو حفظ بکنه، مدیریت خودش رو حفظ بکنه، کمک بکنه به سازندگی اجتماع، چه اشکالی داره او پایه بگیره، سیاست های تشویقی باشه، فیلم های تشویقی در این مورد ساخته بشه، از بانوانی که شجاعت داشتن، کارهای بزرگی رو انجام دادن و در حقیقت به صورت الگو مطرح بشن.
درستم.
اینها یک مسائل مادی، یا در مثلا بحث آموزش پرورش به مسئله حجاب، به یک مسئله توانایی ها و مهارت های فردی که حالا مثلا حجاب مسئولیت است، محدودیت نیست. ببینید خب ما با این حجاب چه کارهایی میتونیم بکنیم، خب حالا در حالت بی حجابی چطور میتونیم. اینا یه فیلم‌های آموزشی درست بشه برای بچه‌ها از همون اوان کودکی این رو یاد بگیرن و آموزش ببینن، کما اینکه در سایر مسائل رفتاری هم ما نیاز داریم کار بکنیم. بالاخره ما یک جامعه نوینی هستیم، جامعه نوینی هستیم که ارتباطات زیادی داریم و برای گسترش معنویت هم باید تلاش بکنیم، همکاری بکنیم، هم فکری بکنیم. بنابراین اینها یک مسائل مهمی است. یا مثلا شما در عرصه فیلم‌های سینمایی باید دقت‌های زیادی صورت بگیرید
که چه کسانی الگو قرار می‌گیرن،
چه کسانی الگو می‌گیرن، چه طرز پوشش و لباسی رو به هر حال مطرح می‌کنن. اینا مسائلی نیست که ما بخوایم به سادگی ازش بگذریم و گناه رو فقط به یک بخش از جامعه بندازیم که حالا برای اون نوجوان جوان از الگو گرفته، حالا بیایم بگیم که شما نبا. خب او رو عادت دادیم به این مسئله که اینها من البته باید توجه بشه. در بخشای برخورد به اصطلاح قانونی هم خب کسایی رو که جهتدار دارن، الان شما این گونه نیست که بعضی از فعل انفعالات رو ما فکر بکنیم که اینها از به اصطلاح ضمیر ناخودآگاه بعضی افراد، چون روانشناسا که مسئله رو بررسی میکنن میگن بعضی از جرائم و بعضی از ناکامی ها یا بعضی از رفتارها از ضمیر ناخودآگاه انسان. مثلا شما یک شادی رو داشتید اون رو پوشوندید، یا یک ناکامی داشتید اون رو سرکوب کردید، میخواستید به یک غذای خوبی برسید، به یک چیز خوبی برسید، نتونستید، اون رو در خودتون سرکوب کردید، نهی کردید خودتون رو. میگن این میره در ضمیر ناخودآگاه شما، بعدها بروز خواهد کرد.
درسته.
بعدها بروز خواهد. خب ما بیایم چیزهای خوب رو در ضمیر به اصطلاح ناخودآگاه و این رو به معنی یک معضل برای اون جوان حساب نکنیم. خب ما باید برای دخترانمون واقعا در زمینه باشگاه، در زمینه تفریحات سالم، پارک‌های اختصاصی فکر بکنیم. ما تو جامعه اسلامی نمیتونیم بی قید و بند باشیم، بنابراین باید برای جامعه سازان ما به این مسئله توجه کنیم، شهر سازان ما به این مسئله توجه کنیم، کانونهای مخصوص دختران باشه، اونا برن اونجا خودشون رو نشون بدن، توی ورزش، توی علم، توی همه چیز خودشون رو بتونن بارور بکنن و نشون بدن و به اصطلاح اونجا زیبایی های کارهای جمعی رو نشان بدن در حقیقت. بنابراین از ابعاد مختلف میشه به این مسئله پرداخت.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. اما چقدر خوب بود که یک برنامه دیگه هم اختصاص پیدا میکرد در مورد حجاب و عفاف آقایون هم صحبت میکردیم، که امروز در جامعه ما هم کم نیستن آقایونی که تبعیت از حجاب و عفاف نمیکنن و به نوعی حیا در آقایون هم به خطر افتاده. بسیار ممنون و سپاسگزارم استاد برهانی از اینکه حضور پیدا کردید در برنامه امروز خانه مهر، پاسخگوی سوالات ما بودید. ان شاء الله که بتونیم جامعه رو شاهد باشیم در ایران اسلامی که آری از بدحجابی و بیحجابی باشه و اون روز میتونه اتفاق بیفته اگر خودمون و تمام اون نهادها، اداره ها و مؤسساتی که دارن فعالیت میکنن اگر پایبند باشن به ارزش ها و احکام اخلاقی ما، قطعا این اتفاق خواهد افتاد به زودی زود. اگر صحبتی ندارید از مسئله شما خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم. من فقط این رو تذکر میدم به عنوان نکته آخر که همه باید به این مسئله کمک بکنن و همه فکر بکنن.
قطعاً. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما عزیزان شنوندم، بی نهایت سپاسگزاریم که تا این لحظه با برنامه خانه مهر مثل همیشه همراه و همدل بودید. ساعت 14 امروز برنامه خانه مهر روی سایت رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir قابل دانلود هستش و میتونید استفاده بکنید. ممنون و سپاسگزاریم. تا صبح فردا، خدا نگهدار.
در نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شو در نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکر